و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین.
بشارت
و نورید و نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم
بسم الله الرحمن الرحیم. پلک این پنجره خسته اگر باز شود، آسمان با دل بی حوصله دمساز شود. کیست در کوچه دل واپسیم جز غم تو، تا دمی با من غربت زده همراز شود. ای تو خورشید، به پا خیز که با چشمانت قفل صد صبح دلانگیز خدا باز شود. سلام بر مهدی، وعده حتمی خدا برای راستی و عدالت و راهنمای خدا پرستی و عبادت، و سلام به شما منتظران حضرت مهدی و مشتاقان حکومت عدل علوی. خدا رو شکر که یه بار دیگه با برنامه بشارت در خدمت شماییم تا امام زمانمون رو بهتر بشناسیم. برای معرفی بهتر حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، کارهای تحقیقی فراونی انجام و کتابهای بسیاری نوشته شده، اما دانشنامه امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ مفصلترین و جامعترین مجموعه در این زمینه است که حاصل تلاش محققان در پژوهشکده علوم و معارف حدیث مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. ما در برنامه بشارت با نگاهی به این مجموعه ارزشمند تلاش می‌کنیم از امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف شناخت و معرفت بهتری پیدا کنیم.
اللهم عجل لوليك الفراج، اللهم عجل لوليك الفراج، اللهم عجل لوليك الفراج، اللهم عجل لوليك الفراج.
دوستان، در برنامه هفته گذشته در بررسی زیارت‌های منسوب به امام زمان ارواحنا فدا به زیارت ناحیه مقدسه رسیدیم. این زیارت شریف با درود بر پیامبران و اهل بیت، امام حسین علیه السلام و یارانش در کربلا آغاز میشه. السلام علی آدم صفت الله من خلیقته. پس از آن اوصاف و کردار امام حسین پیش از جنگ، زمینه‌های جنگ و سختی‌های اون حضرت و یارانش و عزادار شدن تمام آدم و موجودات زمینی و آسمانی رو شهر میده. سپس زیارت شریف ناحیه مقدسه با توسل به اهل بیت و دعا به پایان میرسه. حجت الاسلام المسلمین دکتر مسعودی، کارشناس حوزه مهدویت و از محققان دانشنامه امام مهدی، در بخش اول برنامه این هفته بشارت باز هم درباره این زیارت شریف صحبت میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمتتون بودیم با زیاراتی که منسوب به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف هست. رسیدیم به زیارت ناحیه مقدسه که عرض کردیم در مزار کبیر ابن مشهدی نقل شده، گرچه به صورت صریح منسوب نیست، اما تلقی بسیاری از راویان و محدثان و مؤلفان کتب ادعیه و زیارات و حدیث شیعه این بوده که ظاهراً این از ناحیه مقدسه صادر شده. عرض کردیم که این زیارت با سلام بر پیامبران و برخی توصیف‌های نسبت به امام حسین علیه السلام شروع میشه و سپس با همین توصیف‌ها ادامه می‌یابه تا میرسه به اینکه بخشی از وقایع عاشورا رو بازگو میکنه. در اینجا زیارت در واقع یک رسالت تاریخی رو به عهده میگیره. شما عزیزان میدانید بسیاری از ادعیه و زیارات ما فقط یک گفتگوی عارفانه و عاشقانه میان بنده و آفریدگارش نیست، بلکه افزون بر این ارتباط حامل معارف و بسیاری از آموزه‌های بلند و والای دین اسلام و مذهب تشیع هست. معارف توحیدی، خدا رو چگونه ببینیم، معارف نبوی، حتی گاه احکام و اخلاق. در این زیارت ناحیه مقدسه بخشی به تاریخ عاشورا اختصاص داره، یعنی در قالب این نیایش و نجوا و زیارت مصیبت‌هایی رو که ائمه ما امام حسین علیه السلام اهل بیتشون در جریان عاشورا روزهای قبل روزهای بعد تحمل کردن گزارش میده و در ادامه زیارت نسبت به حتی اینکه چگونه اهل بیت حضرت به اسارت رفتند و چگونه این وقایع سخت به وقایع صدر اسلام مربوطه اشاره میکنه و همین گونه سلامها رو ادامه میده و در بخشی از زیارت از خداوند میخواد که ما رو هم جزو صالحان، جزو همراهان با این بزرگان و تصدیق کنندگان فضائل و مصیبت هایی که بر ایشون رفته قرار بده. همچنین از خداوند میخواد که شکر نعمتش رو به ما قدرت بده که انجام بدیم و در آخر میگه که شما رو به قبله برو، دو رکعت نماز بگذار و در رکعت اول سوره انبیا، در رکعت ثانی دوم سوره حشر رو بخون و در قنوتت این دعا رو بخون، دعای نسبتاً طولانی در یک قنوت، و همینطور ادامه میده این دعا رو تا اینکه به اواخر زیارت میرسیم. اواخر زیارت دیگه میگه شما بعد از این دعای به اصطلاح قنوت میری رکوع میکنی، سجده میکنی، تشهد میخونی، سلام میدی و وقتی که تسبیحات حضرت زهرا رو گفتی گونه های چپ و راستت رو بر اون خاک مینهی، ذکری رو میگی و همینطور بر روی قبر میفتی که البته الان امکانش نیست، قبر رو میبوسی و دوباره یک سلسله به اصطلاح دعاهای کوتاهی رو میگی و برای خودت دعا میکنی و سپس اگر خواستی دیگه میری و باز میگردی و زیارت رو به اتمام میرسونی. یه نکته کوچیکی هم اینجا ما عرض بکنیم در باره زیارت ناحیه مقدسه، ما یک نقل دیگه‌ای داریم از کتاب اقبال الاعمال ابن طاووس، سید ابن طاووس، که اون از شخصی به نام ابی منصور ابن عبدالمنعم ابن نعمان بغدادی یک زیارتی رو نقل میکنه که اونم از ناحیه مقدسه است، ولی چون در اونجا گزارشش تاریخ داره، یعنی میگه خرج من الناحیه سنت اثنتین و خمسین و مئتین، یعنی 252، چون اینجور میگه اون زیارت رو ما نمیتونیم منسوب به امام زمان علیه السلام بکنیم. اون گزارش رو، اون گزارش در واقع یک نوع زیارت شهداست، ولی ارزشمند هست، تمام نام شهدا یا خیلی از شهدا رو داره، ولی از نظر تاریخی چون امام زمان علیه السلام 256 به دنیا اومدن، این سنه 252 سنه امامت امام هادی علیه السلامه، اون نقل رو نمیتونیم منسوب به امام زمان علیه السلام بکنیم. اما نقلی رو که در برنامه گذشته عرض کردیم و امروز هم ادامه دادیم، این نقل ابن مشهدی رو در مزار کبیر میتونیم این زیارت امام حسین علیه السلام رو منسوب بدانیم به امام زمان علیه السلام، گرچه برای محکمتر گفتن نیازمند سند معتبرتر و منبع قوی تری هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا
في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
امام صادق علیه السلام فرمودند: هنگامی که حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه قیام کند، هیچ زمینی نماند مگر اینکه در آنجا گلبانگ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله بلند گردد. در این لحظه بخش معرفی کتاب برنامه بشارت رو با هم می شنویم. حجت الاسلام المسلمین محمد رضا فؤادیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عزیزان شنونده عرض ادب و احترام و سلام دارم. یکی از کتاب‌های بسیار خوب در عرصه مهدویت کتاب سبک زندگی در حکومت مهدوی می باشد. این کتاب را جناب آقای دکتر سید حسین اسحاقی به رشته تحریر در آوردن. می دونید که وقتی که امام زمان علیه السلام ظهور بفرمایند، دنیا یک وضعیت بسیار شکوفایی براش ایجاد می شود. این گرفتاری ها، این سختی ها، این مشکلات نیست. حالا سبک زندگی در حکومت امام مهدی باید چگونه باشد؟ شاخصه ها و سبک زندگی در حکومت موعود محبوب عجل الله تعالی فرجه الشریف در این اثر اومده است. شما اگه خواسته باشید سبک زندگی در بحث‌های جهانی شدن حکومت امام مهدی علیه السلام رو مطالبه کنید، این اثر واقعا بسیار اثر مناسبی میباشد. شما میدونید که بهترین دولت مردان در زمان حکومت امام مهدی علیه السلام هستند، با یک ویژگی‌های خاص. در اون دولت باطل نابود شده و یک دولت کریمه شکل گرفته است. انسان‌ها چگونه روابطی با هم دارند؟ در دولت امام مهدی علیه السلام همه بدعت‌ها از بین می‌رود و سنت پیغمبر و روش اهل بیت پیغمبر در جامعه ایجاد می‌شود. ما باید چی کار بکنیم در اون دنیا؟ در رابطه با رشد عقل و تکامل اندیشه در حکومت امام مهدی روایت عجیبی داریم. ما در اون دوران باید چی کار بکنیم؟ پیشرفت‌های فرهنگی و تربیتی حاصل می شود. سبک زندگی باید چگونه باشه در اون دوران؟ امنیت عمومی است، فراگیر همه جای عالم، ناامنی رخت بربسته. خب در حکومت و دورانی که امنیتش اینگونه چگونه باید زندگی کرد؟ شما میدونید که عدالت همه جای جهان رو فرا میگیره و از ظلم خبری نیست. این شاخصه ها و سبک زندگی در این دوران حکومت امام مهدی که عدالت اقتصادی، عدالت در قضا، عدالت در همه مسائل وجود دارد، چون عصر ظهور عصر خلافت الهی در زمینه، همه خوبی ها در عصر ظهور رو میتوان دید. یم لول ارز قسطن و عدلا. خب اگر این گونه هست، شما بفرمایید که سبک زندگی باید چگونه باشد. اگر علاقه به دانستن این گونه مسائل هستید، کتاب سبک زندگی در حکومت مهدوی را از دست ندهید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا ابن الحسن، 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 یا ابن الحسن.
دوستان، با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. از قدیم یکی از راه‌های ارتباط با بزرگان عریضه نویسی بوده. لغت‌شناسان عریضه رو به عرض حال و درخواست نام معنی و برای عرض معانی مختلفی بیان می کنند که یکی از اونها بیان مطلبی از طرف فرد کوچکتر به بزرگتر. بر این اساس معنی به عرض رساندن، گفتن و بیان کردن مطلبی از طرف کوچکتر به بزرگتر. در اصطلاحات حوزه مهدویت، عریضه نویسی یکی از شیوه های خاص توسله که به اون در طول تاریخ در فرهنگ اسلامی توجه شده. گاهی افراد جامعه با نیازها و گرفتاری‌هایی مواجه میشن که بر حسب ظاهر امکان برطرف شدن اونها از طریق اسباب عادی میسر نیست یا حداقل بسیار مشکله. در چنین مواردی به جای ناامید شدن و زانوی غم در بغل گرفتن، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام توصیه کردند که از کارهایی مثل دعا و توسل کمک بگیریم. در جای خود ثابت شده که هر یک از این روش‌ها اگر مؤثرتر از اسباب و علل عادی نباشند، کمتر از اونها نیستند. اهل بیت علیهم السلام برای توسل شیوه‌های مختلفی بیان فرمودند که از جمله اونها نوشتن عریضه است. حجت الاسلام و المسلمین دکتر مسعودی، کارشناس حوزه مهدویت و از محققان دانشنامی امام مهدی، در بخش دوم سخنانشون درباره عریضه نویسی به محضر امام زمان ارواح نافدا صحبت میکنن.
خب، زیارت و دعا یک رابطه معنوی و روحی هست و این رابطه باید حتما پاس داشته بشه در جمعه ها، در شب جمعه ها، صبح جمعه ها، در ایام هفته، در هر زمان که حالی و صفای دلی هست، در هر محفلی و هر مرقد شریفی ما میتوانیم به گونه‌ای با نماز خواندن، با دعا کردن، با زیارت‌های از راه دور که همه اونها رو اشاره کردیم در این چند برنامه، با امام زمان علیه السلام رابطه معنوی برقرار بکنیم تا اینکه در چه حد از نظر اونها مقبول بیفتد، آیا اونها ما رو قابل بدانند که با ما ارتباطی داشته باشند یا نه. راه دیگری که برای ارتباط با امام زمان علیه السلام هست، راه توسل و عریضه نویسی هست. توسل و عریضه نویسی بدین معناست که ما می توانیم افزون بر ارتباط مستقیم با خداوند از طریق حجت ها و نمایندگان او در زمین، یعنی ائمه علیهم السلام، رابطه هایی رو با خداوند برقرار بکنیم. ما می توانیم مستقیما دستان خود را به سوی خداوند دراز بکنیم و از خود خداوند چیزهایی رو بخواهیم. می توانیم هم در کنار این بلند کردن دستان تهی و فقیرمان، از آبروی بزرگان در نزد خداوند، عزیزان در نزد خداوند هم یاری بگیریم. مفهوم ساده شفاعت این است. شفاعت یعنی زوج کردن، شفع یعنی زوج، یعنی یک قسمت کار رو دعای خود من تشکیل میده، یک قسمت رو هم آبرو و جاه و منزلت و شرافت بزرگان دین و عزیزان نزد خداوند. این در آیه از قرآن هم بهش اشاره شده. ما در سوره نساء آیه 64 این گونه میخونیم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. آیه میفرماید ما هیچ پیامبری رو نفرستادیم جز اون که همه باید مطیع فرمان او بشن، البته به اذن خدا، ولی اگر اومدن و اطاعت نکردن و مرتکب سرپیچی و معصیت و نافرمانی شدند، اینا میتونن بیان چه کار بکنن؟ از خداوند آمرزش بطلبند، از اون پیامبر هم استغفار بطلبند. یعنی هم بیان نزد خدا، هم بیان نزد پیامبر خدا. وقت اگر پیامبر خدا براشون آمرزش از خدا بخواد، میبینن که خدا توبه پذیر و مهربانه، یعنی خدا اونها رو میامرزه. یا در سوره یوسف داریم که برادران حضرت یوسف دیدن که حالا گناه کردن، مستقیم نرفتن پیش خداوند، اومدن پیش خود حضرت یعقوب پدرشون و گفتن که برای ما از خدا آمرزش بخواه. و اساسا تصریح آیه قرآن هست در سوره مائده آیه 35 که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، یعنی ای ایمان آورندگان، ای متقیان، شما از خدا بترسید، به او تقرب بجویید. چه کار بکنید؟ به وسیله وسیله، یعنی یک دستاویزی برای تقرب جستن به خدا پیدا بکنید. خب، حالا ممکنه ما در این صحنه و در این عرصه امام زمان علیه السلام رو واسطه قرار بدیم. این واسطه قرار دادن میتواند به هر گونه‌ای باشد. ما فقط در روح و جانمون او رو صدا بکنیم، یا اینکه درخواست و حاجتمون رو در یه نامه‌ای بنویسیم، در یه جایی بیندازیم، در یک چاه آبی بیندازیم یا در یک آب روانی بیندازیم و به احتمال اینکه حضرت این رو پاسخ میدن اون رو پیگیری بکنیم.
تو از تبار بهاری چگونه بی تو بمانم، شمیم عاطف داری چگونه بی تو بمانم، تو از تبار بهاری چگونه بی تو بمانم، شمیم عاطف داری چگونه بی تو بمانم، تو از سلاله نوری تو آفتاب حضوری، برخش صبح سواری چگونه بی تو بمانم، تو از سلاله نوری تو آفتاب حضوری، برخش صبح سواری چگونه بی تو بمانم.
همچنان با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. دوستان، سخن آخر این که عریضه نویسی و توسل فقط برای مواقع درخواست حل مشکلات و برآورده شدن نیازمندی ها و برطرف شدن ناراحتی ها نیست، بلکه یکی از شیوه های ارتباط با اهل بیت و اظهار محبت و ارادت به واسطه های فیض الهی هم هست. اگر ریشه بسیاری از گرفتاری های موجود در جامعه کنونی رو بررسی کنیم، به خوبی معلوم میشه که اغلب اونها در نتیجه غفلت و فراموشی یاد و وجود امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف به وجود اومده. لذا ضرورت داره که برای زنده کردن یاد و تعمیق باور و حاضر و ناظر بودن وجود مبارک اون حضرت اقدام کنیم. از جمله کارهایی که در این زمینه میشه انجام داد اینه که از همون دوران نوجوانی به موازات تعلیم و آموزش اصول اعتقادی از طریق شیوه هایی مثل نامه نگاری و عریضه نویسی یاد امام زمان علیه السلام رو در دلهای پاک و آماده نوجوانان و جوانان جامعه زنده نگه داریم تا آحاد جامعه اسلامی از همون ابتدا با عشق و عرفان و معرفت به وجود امام زمان رشد کنند و جهان مهیای پذیرایی قدوم نورانی آخرین ذخیره خداوند متعال بشه.
همینطور که عرض کردیم، وسیله قرار دادن این بزرگان دین در نزد خداوند و به یاری خواستن اینان برای اینکه خداوند حاجت‌های ما رو برآورده بکنه شرعاً مجازه. میتونیم به زبان بیاوریم، میتونیم در جایی بنویسیم. خب، در میراث حدیثی ما دستورالعمل‌های گاه داده شده که فرضاً اینگونه بنویسیم: بسم الله الرحمن الرحیم در اون نامه بنویسیم، صفات خدا رو بیاریم، الملک الحق الجلیل المبین و از این قبیل. خب، این دستورالعمل‌ها واجب نیستن رعایت بشه، چون اولا مفاد این روایات این نیست که حتما این کار را انجام بدید. ثانیا همه این روایات اسناد معتبری ندارن و در خیلی از منابع متأخر حدیثی ما یافت شدن، ولی مضمونن مشکلی ندارن. تو این روایات در واقع میگه شما باید بدانی که خداوند یگان مؤثر در هستی هست، اوست که فقط میتواند کار ما را حل بکنه، ولی اشکالی هم نداره که از امامان کمک بگیریم و از جمله امام حی حاضر حضرت مهدی علیه السلام. مضمون این روایات بیشتر همین است. اما اینکه حالا حتما این نامه‌ای که ما مینویسیم خطاب به امام زمان علیه السلام حتما تو مزار و مرقد امام بیاندازیم، لزوم نداره. میتونیم بیاندازیم، میتونیم تو آب جاری بیاندازیم، تو برخی روایات گفته توی چاه عمیق بیاندازید، یا توی برکه یا یه دریایی، یا حتی مثلا در آسمان اون رو پرواز بدیم وسیله باد و اینها بره. البته این نباید موجب بشه که ما در هر جایی یه چاهی یه چیزی درست بکنیم و اعتقاد مردم رو بازیچه مرید بازی ها و بسیاری از ترویج خرافه ها قرار بدیم. هیچ کدوم از چاه های آب رودخانه ها قداست خاصی در این باره ندارند. در واقع ما با ارسال این نامه به این رودخانه و به این چاه آب داریم با خدا میگیم، چون اون رو به دست کس خاصی نسپردیم. داریم میگیم این درخواست رو هم ما علاوه بر این که در جان روحمون داریم مکتوبش هم کردیم. خوشبختانه تجربه های زیبایی و موفقی از این کار ما داریم که اگرچه روایات این کار روایات کاملا قابل اتکا و اعتمادی نیستن، اما این تجربه ها به گونه اونها رو تقویت میکنه. یکی از این تجربه ها رو نقل میکنیم. تجربه است از آیت الله محمد جواد صافی گلپایگانی، پدر بزرگوار مرجع عظیم الشأن شیعه، حضرت آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی که هنوز در قید حیاتن و مسنترین مرجع تقلید شیعه در دوره کنونی هستند. ایشون حدود یک قرن عمر دارند. ایشون میگن که پدر بزرگوارشان یعنی آیت الله محمد جواد صافی گلپایگانی مبتلا به سردرد خیلی شدید مزمنی بودند. مدت‌ها معالجه کردند اما تأثیری نداشته. خب در زمان‌های خیلی قدیم انتقال ایشون مثلا به تهران از اون جای خیلی دوری مثل گلپایگان نسبت به اون زمان‌ها مشکل بوده. نامه به اصطلاح اطبای مخصوصی هم که برای سردرد بودن و مثلا نامه نگاری میکنن، نسخه از راه دور میدن، اثری نمیکنه. یه موقعی خیلی دیگه در سردرد ایشون رو اذیت میکنه. همسر ایشون که همسر ایشونم یعنی مادر بزرگوار مرجع فعلی شیعه آیت الله لطف الله صافی هم که دختر مرحوم آیت الله آخوند محمد علی، هم دوره و هم حجره آیت الله میرزای شیرازی بوده، این همسر بزرگوار ایشان میگه که خب شما خوبه که از این حالت عریضه نویسی و استغاثه به امام زمان علیه السلام استفاده بکنی. این بانو خیلی خودشون اهل فضائل و کمالات و عبادات و دعا و زیارت بودن. حضرت آیت الله محمد جواد صافی گلپایگانی قبول میکنن، منتها نه به سادگی، چون از بس درد داشتن نمیتونستن حتی چیزی بنویسن. چون همسرشون اصرار میکنن قبول میکنن، کاغذ و قلم میارن، به یه دشواری خاصی این عریضه رو مینویسن و بعد خودشون زیر بغلشون رو میگیرن، با زحمت تمام میان در مقابل یه چاه آبی که حالا مقابل یه مسجدی بوده. عرض کردیم هیچ چاهی قداست خاصی در این مورد و نشان خاصی در این باره نداره. این عریضه‌شون رو در اون چاه میندازن. میگن وقتی که عریضه رو در چاه انداختن برگشتن منزل، منزلشون به این مسجد و چاه نزدیک بوده، هنوز وارد اتاق نشده بودن این درد آروم میگیره و آیت الله صافی میفرمایند پدر بزرگوار ایشون تا زمانی که زنده بودن دیگه سردرد نگرفتن. وقایع دیگری هم گزارش شده در همین دانشنامه امام مهدی علیه السلام جلد 6 آمده از صفحه 360 به اونور، اما ما این رو که یک حالت زنده و معاصر داره نقل کردیم تا اطمینان به اون بیشتر باشه.
یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن.
آرزوی تعجیل در فرج آقا و مولایمان حضرت بقیت الله ارواح الله الفدا. به پایان برنامه امروز بشارت رسیدیم. تا برنامه بعد، خدای مهدی یار و نگهدارتان.
در نماز نمازم به ابروی تو در یادم حالتی را که محراب به فریادم. در نماز نمازم به ابروی تو در یادم حالتی را. Hold a tear up.